ساعت دقیقاً 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. سازمان عفو بین‌المللی از رئیس جمهور جدید افغانستان می‌خواهد که حکم اعدام مجرمان حادثه اخیر پغمان را لغو کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
ایالات متحده آمریکا نگرانیش را در مورد بودجه معاشات پلیس ملی افغان با اداره انکشافی ملل متحد در میان گذاشته است. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور جدید افغانستان خواست است حکم اعدام مجرمین حادثه پغمان را لغو کند و در اثر درگیری ها در منطقه مورد نزاع کشمیر 9 تن کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در صحبت‌های جداگانه تلفنی با رهبران ایران، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان روی گسترش روابط و همکاری‌های افغانستان با این کشورها صحبت کرده است. آقای احمدزی در تماس تلفنی که همتای ایرانیش حسن روحانی در مورد مسائل دو جانبه ایران و افغانستان صحبت داشت. در این صحبت حسن روحانی رضایتش را از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ابراز داشته و روی اهمیت همکاری‌های منطقوی به هدف مبارزه علیه تندروی و بنیادگرایی قومی و فرقوی تاکید کرد. ایالات متحده آمریکا نگرانیش را در مورد بودجه معاشات پلیس ملی افغان با اداره انکشافی ملل متحد در میان گذاشته است. جان سوپکو سرمفتش امور بازسازی افغانستان در دو مکتوب از بی‌نظمی‌ها در این بودجه یاد کرده که شامل 23.8 میلیون دلار میباشد که از معاشات پلیس افغان به نام تقاعد وضع شده و شاید به حساب کسانی رفته باشد که اصلا وجود ندارند. آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده از سال 2002 به این سو حدود 3.7 میلیارد دلار به پلیس ملی افغان کمک کردند. اداره انکشافی ملل متحد در پاسخ به این بیانات جان سوپکو گفته است پاس مسئولیت ها فراتر گذاشته، موضوع را با حکومت افغانستان مطرح نموده و یک گروه کاری را برای نظارت از این مسئله ایجاد نموده است. و سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور جدید افغانستان خواست است حکم اعدام مجرمین حادثه پغمان را که از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توشیح شد لغو کند. حامد کرزی در آخرین روز ریاست جمهوریش حکم اعدام 6 نفر را امضا کرد. 5 تن از این افراد به جرم تجاوز دست جمعی بر 4 زن در ولسوالی پغمان در ماه آگوست محکوم به اعدام شدند و فرد ششم در قضیه جداگانه به جرم دزدی، اختطاف و قتل محکوم به مجازات شد. امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین المللی میگوید که محاکمه متهمین حادثه پغمان مملو از تناقض گویایی ها، ادعاهای اعمال شکنجه و دخالت های سیاسی بوده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در اثر درگیری ها در منطقه مورد نزاع کشمیر 9 تن کشته شدند. درگیری دیروز که در آن 25 تن جراحت برداشتند، شدیدترین درگیری بعد از آن بود که هند دور مذاکرات صلح با پاکستان را متوقف ساخت. یک مقام امنیتی هند گفته است که نیروهای پاکستانی صبح وقت دیروز بر قریه آرنیا هاون پرتاب کردند که در آن 5 هندی کشته شدند. مقامات پاکستانی گفتند که قوای پاکستانی با حملات نیروهای هندی که در آن 4 پاکستانی به شمول 2 تفل کشته شدند پاسخ دادند. حکومت ایران میگوید که در نتیجه آتش‌سوزی در تأسیسات نظامی در جنوب تهران 2 نفر هلاک شدند. آژانس خبررسانی دولتی ایران دیروز از قول مقامات وزارت دفاع گزارش شد که این آتش‌سوزی روز یک شنبه در نزدیکی تأسیسات پرچین رخ داده بود، ولی تفصیلات بیشتر داده نشده است. ولی یک وبسایت مخالفان حکومت ایران به نام شام میگوید که این آتش‌سوزی در نتیجه یک انفجار نیرومند به میان آمده است. بر اساس گزارش‌ها از سوریه جنگ خانه به خانه در شهر کوبانی در سرحد کردستان جریان دارد. رسانه‌های خبرگزاری گزارش دادند که جهادی‌ها دیروز با بم‌ها و تانک‌ها در شرق منطقه کوبانی حضور یافتند. قبل از ظهر دیروز بیرق‌های سیاه گروه دولت اسلامی در بخش‌های شرقی شهر کوبانی در حال برافراشته شدند که این گروه در حال پیشرفت بود. مدافعین کردخواهان حمایت هوایی آمریکا علیه داعش بعد از آن شدند که گفته شد مقاومت هفته گذشته در مقابل داعش کافی نبوده است. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در دیدار با یک مقام ارشد آمریکایی گفته است تا زمانی که کنترل دوباره بالای سرحد با روسیه برقرار نشود، صلح در منطقه دونباس در شرق اوکراین برقرار نخواهد شد. پروشینکو این مسئله را دیروز در جریان دیدار معاون وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند از کیف ابراز داشت. پروشینکو روی نیاز موجودیت محافظین سرحدی اوکراین تاکید کرد که به تمام مناطق سرحد با روسیه برگشته بتوانند. فدریکا موگرینی کمیشنر تازه گماشته شده اتحادیه اروپا در امور پالیسی خارجی میگوید که اتحادیه اروپا نیاز به توجه بیشتر به همسایه‌های شرقیش دارد. خانم موگرینی این مسئله را دیروز در پارلمان اروپا ابراز داشت. او افزود اتحادیه اروپا باید در بخش‌های امنیتی، اصلاحات در نهادها، پروسه سیاسی و چالش‌های اقتصادی و انرژی از اوکراین حمایت کامل کند. موگرینی افزود که اتحادیه اروپا باید همسایه‌های دیگر روسیه مثل مولدوا و گرجستان را حمایت نموده و با ارمنستان، آذربایجان و بلاروس همکاری نزدیک داشته باشد. و رئیس جمهور آمریکا خواهان تجدید تلاش‌ها در برابر شیوع بیماری ایبولا شد. باراک اوباما گفت که جامعه جهانی در برابر این بیماری تلاش‌های تهاجمی کافی انجام نداده است. بیماری ایبولا حدود 3400 نفر را در کشورهای غرب آفریقا هلاک ساخته است. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات دیروز خود شیوع این مرض را یک مسئله مهم برای امنیت ملی آمریکا عنوان کرد. پایان اخبار افغانستان. پایان تازه ترین اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من همراهی و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور جدید افغانستان میخواهد که حکم اعدام مجرمان حادثه اخیر پغمان را لغو کند. این که چرا؟ تفصیلش در برنامه داریم. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی ایجاد یک بورد مشورتی زنان را تایید کرد.
اکثریت نفوذ افغانستان زنها هستند. واضح است که باید برای آباد کردن از این کشور عزیزم، از این اکثریت اشتراک کنه در آباد کردن از این کشور. و زنها کفایت زیاد دارند.
رئیس جمهور ایران از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ابراز رضامندی کرد. کاربران اینترنت در تاجیکستان میگویند که از دیروز به این سو مردم این کشور به صدها وبسایت به شمول فیسبوک و یوتیوب دسترسی ندارند. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. می‌پردازیم به مطلب اول برنامه. سازمان عفو بین‌المللی از رئیس جمهور جدید افغانستان می‌خواهد که حکم اعدام مجرمان حادثه پغمان را لغو کند. امنستی اینترنشنال می‌گوید پروسه محاکمه این افراد مملو از تناقض‌گویی‌ها، ادعای اعمال شکنجه و دخالت‌های سیاسی بوده است. امنستی اینترنشنال از اعتراف رئیس جمهور غنی در مورد ضعف در سیستم قضایی افغانستان استقبال می‌کند، ولی مخالفتش را با جزای اعدام ابراز داشته و آن را بدترین و بی‌رحمانه‌ترین مجازات می‌خواند. زرغونه منگل با تفصیلات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال از رئیس جمهور جدید افغانستان خواسته است حکم اعدام را که از سوی رئیس جمهور پیشین حامد کرزی به 6 تن از مرتکبین حادثه بغمان امضا شد لغو کند. آقای کرزی در آخرین روز ریاست جمهوریش حکم اعدام این 6 نفر را امضا کرد. 5 تن از این افراد به جرم تجاوز دست جمعی به 4 زن در ولسوالی بغمان در ماه آگوست محکوم به اعدام شدند و فرد ششم در یک قضیه جداگانه به جرم دزدی، اختطاف و قتل محکوم به مجازات شد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی مراسم تحلیفش از ضعف سیستم قضایی افغانستان به شمول فساد و محاکمه های غیر عادلانه سخن گفت. امنستی انترنشنال می گوید محاکمه 7 فرد در رابطه با حادثه بغمان مملو از تناقض‌گویی ها، ادعاهای اعمال شکنجه و دخالت های سیاسی بود. اعضای یک گروه جنایتکار که یونیفرم نظامی به تن داشتند به تاریخ 22 آگوست چند موتر را در راه بغمان قرغه متوقف نموده، مسافرین مرد آن را بسته کرده، زنان آن را اختطاف و حداقل 4 زن را مورد تجاوز قرار دادند. قضیه زمان افشا شد که زنان متضرر از این حمله به یک شفاخانه محلی منتقل شدند و دکتران این شفاخانه به پلیس خبر دادند. پلیس کابل به تاریخ 29 آگوست 7 تن از 10 متهم حادثه بغمان را به اتهام تجاوز، دزدی و اختطاف دستگیر کرد. این 7 نفر به تاریخ 7 سپتامبر به جرم زنا از سوی یک محکمه محلی مجرم شناخته شدند. ادعایی که این افراد را به تجاوز مجرم نمی شناخت. آنها به دزدی مسلحانه، اختطاف و جرایم علیه امنیت ملی و بین المللی نیز محکوم به مجازات شدند. به تاریخ 15 ماه سپتامبر محکمه استیناف کابل 5 تن از این افراد را به تجاوز مجرم شناخته و به سزای مرگ محکوم کرد و 2 تن دیگر آنها به 20 سال زندان محکوم شدند. ستر محکمه افغانستان به تاریخ 24 سپتامبر این سزا را تایید نموده و برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاد که از سوی رئیس جمهور توشیح شد. امنستی انترنشنال می گوید مقامات افغان در آغاز با زنا دانستن این تجاوز مسئله را کاملا شکل دیگر داده و آن را تجاوز بر جسم، عزت و آبروی این 4 زن ندانستند. امنستی انترنشنال می گوید در پروسه محاکمه حقوق متهمین نیز مد نظر گرفته نشده است. حداقل 1 تن از متهمین ادعا دارد که از سوی پلیس مورد شکنجه قرار گرفته و وادار به اعتراف شده است. دوم این که این به درستی معلوم نیست که این افراد در آغاز پروسه تعقیب عدلیشان به کدام جرم محاکمه شدند. سوم این که این قضیه مملو از مداخله سیاسی شد. دفتر رئیس جمهور کرزی در رابطه با این قضیه از شدیدترین مجازات به زودترین فرصت سخن گفت. رئیس جمهور کرزی خود ابراز داشت که از طرف محکمه خواسته است این افراد را به دار آویزد که این مسئله واقعیت در مورد گناهکاری یا بیگناهی این افراد را کاملا تحت سایه قرار داد. چهارم این که زمان کوتاهی که در آن گرفتاری این افراد و محاکمه آنها و اعلان مجازات آنها صورت گرفت آنقدر کوتاه و سریع بود که اصلا به متهمین و وکلای مدافعشان فرصت آمادگی برای دفاع را نداد. امنستی انترنشنال از اعتراف رئیس جمهور غنی در مورد ضعف در سیستم قضایی افغانستان استقبال می کند، ولی در این زمان مخالفتش را با سزای اعدام ابراز داشته و آن را در هر حالت برای هر جرم بدترین و بیرحمانه ترین مجازات می خواند. امنستی انترنشنال می افزاید هیچ شواهد وجود ندارد که سزای مرگ باعث کاهش جنایات می گردد و با اعدام این افراد بهبود در سیستم عدلی افغانستان و در تبعیض موجود علیه زنان در افغانستان وارد نخواهد شد. امنستی انترنشنال همچنان گفته است رئیس جمهور احمدزی باید حکم اعدام مجرمین قضیه بغمان و تمام احکام صادر شده دیگر اعدام را به حالت تعلیق درآورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
رئیس جمهور افغانستان ایجاد یک بورد مشورتی زنان را تأیید کرده است. اشرف غنی احمدزی این تصمیم را پس از دیدار با شمار از زنهای نخبه افغان اتخاذ کرد. در این دیدار زنان نخبه اشتراک بانوی اول کشور در مراسم تحلیف و یادآوری از وی در سخنرانی اشرف غنی احمدزی را نماینگر حمایت رئیس جمهور از حقوق زنان خواندند. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان با شمار از زنهای نخبه افغان در هرگ ریاست جمهوری دیدن کرد. در این دیدار رئیس جمهور احمدزی ایجاد یک بورد مشورتی زنان و سطح حکومت برای ارائه مشورتها در ساحات پالیسی سازی، حمایت حقوق زنان و ازدیاد اشتراک سیاسی و اجتماعی آنها در سطوح مختلف حکومت را تایید کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که زنان نخبه اشتراک بنوی اول کشور در مراسم تألیف و یادآوری از وی در سخنرانی اشرف غنی احمدزی در آن مراسم را نماینگر حمایت رئیس جمهور از حقوق زنان خواندند. رئیس جمهور احمدزی نه تنها در روز مراسم تألیف بلکه در جریان کمپاین‌های انتخاباتی خود نیز روی بهبود حقوق زنان در افغانستان تأکید ورزید. وی در روز برگزاری مراسم تألیف با یادآوری از خانمش گفت:
در اینجا لازم می دانم تا از شریک حیاتم و همسر گرامی خود بی بی گل برای حمایت همیشگی از من و افغانستان تشکری کنم. بی بی گل همیشه از بی جا شدگان داخلی، زنان و اطفال افغان حمایت کردم و مطمئنم که به این کارش به صورت رضاکار در آینده هم دوام خواهد داشت.
خانم رولا غنی در حال حاضر در کابل بوده و انتظار می رود که بعث بانوی اول در بخشای دفاع از حقوق زن و کودکان فعالیت کند. خانم غنی در ماه مارچ سال جاری سوی در روز جهانی زن برای اولین بار سخنرانی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا عليك توکلنا و الیك انبنا و الیك المصير. گرانی خوندی و ورونا عزیزای خورای ما و برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
رولا غنی نخستین بانوی اول در تاریخ افغانستان است که در کمپاین های انتخاباتی شوهرش سهم گرفته و فعالیت کرد. خانم غنی در روز 8 مارچ به مناسبت برگزاری از روز جهانی زن گفت:
اکثریت نفوذ افغانستان زنا هستند. واضح است که باید برای آباد کردن از امی کشور عزیزم، از امی اکثریت اشتراک کنم در آباد کردن از این کشور. و زنا کفایت زیاد دارن، در خانه مسئولیت بزرگ دارن، مسئولیت که قابل احترام است.
خانم غنی در سال 1969 دیپلمش را در رشته علوم سیاسی از فرانسه به دست آورده و در سال 1974 از پانتون آمریکایی در بیروت در امین رشته ماستری حاصل کرد. وی در سال 1983 از پانتون نیویورک ماستری دوم خود را در رشته ژورنالیسم به دست آورد. خانم غنی در سال 1975 میلادی با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور فعلی افغانستان عروسی کرد و 38 سال قبل از امروز برای اولین بار به صفت یک نو روز امرو با شوهرش به افغانستان آمد. ثمره ازدواج آنها یک دختر به نام مریم و یک پسر به نام طارق است. خانم غنی در سال 2002 میلادی امرو با خانواده‌اش دوباره به افغانستان بازگشت و در پلوی کارهای خانه مصروف چندین وظیفه رسمی شد و کوشش کرد تا مشکلات افغانستان را درک کرده و برای حل آن راه‌ها را دریابد. اگرچه خانم غنی تا هنوز کمتر در منظر عام ظاهر شده، اما مردم افغانستان به خصوص زنان افغان از وی بعث بانوی اول توقعات زیاد دارند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران رضایت کشورش را از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ابراز داشت. روحانی در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی ابراز امیدواری کرد که اعضای حکومت وحدت ملی افغانستان به تعهداتی که برای منافع ملی کشورشان نموده‌اند پایبند بمانند. رئیس جمهور احمدزی در صحبت‌های جداگانه تلفنی با رهبران پاکستان، ترکیه و تاجیکستان نیز روی گسترش روابط و همکاری تأکید کرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در صحبت‌های جداگانه تلفنی با رهبران ایران و پاکستان روی چالش‌های مشترک منطقه‌ای و گسترش روابط و همکاری‌های افغانستان با این دو کشور صحبت کرد. آقای احمدزی در تماس تلفنی که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشت، ضمن ابراز تبریکی عید در مورد مسائل دو جانبه ایران و افغانستان صحبت داشت. رئیس جمهور حسن روحانی در این صحبت تلفنی رضایتش را از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ابراز داشته و از هر دو جانب دخیل در حکومت وحدت ملی افغانستان خواهان شد به تعهداتی که برای تمامیت ارضی و منافع ملی کشورشان نمودند پابند بمانند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت ایجاد ثبات و امنیت البته که اولویت عمده حکومت وحدت ملی در افغانستان است، ولی همکاری های منطقوی راه اصلی مبارزه علیه بنیادگرایی و تشنجات قومی و فرقوی می باشد. بر اساس گزارش آژانس خبری فارس، آقای روحانی روی اهمیت روابط میان افغانستان و ایران تاکید نموده و ابراز امیدواری کرد که روابط با دیگر کشورها نباید رابطه دو جانبه و ادامه دوستی میان دو کشور مسلمان افغانستان و ایران را متضرر سازد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی در صحبت با همتای ایرانیش روی همکاری های دو کشور در بخش مبارزه با تندروی و تروریسم تاکید کرد. ایران یکی از کمک کنندگان عمده افغانستان است که بر علاوه کمک ها در امور بازسازی و زیربنایی در 5 سال گذشته سالانه 50 میلیون دلار را در بخش تلاش های مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر به افغانستان کمک کرده است. از سوی دیگر آقای احمدزی در تماس‌های تلفنی‌اش با صدر اعظم پاکستان نواز شریف و همتای تاجیکستانی‌اش امام علی رحمان تبریکاتش را به مناسبت عید ابراز داشته و روی ادامه همکاری‌ها با این دو کشور تأکید کرد. آقای احمدزی شام دیروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز صحبت تلفنی نموده و ضمن تبریکات عید روی گسترش روابط میان افغانستان و ترکیه گفتگو کرد و از اردوغان خواست از کابل دیدن کند. رئیس جمهور احمدزی در یک تماس جداگانه تلفنی با کریم آقاخان رهبر فرقه اسماعیلیه از کمک‌های نهاد آقاخان به افغانستان ابراز قدردانی کرد.
از پیام‌های شما
سلام تقدیم می‌کنم به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما از رئیس جمهور جدید دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله خواهش میکنم که دیگر از رقابت‌های قومی و تصور لسانی را دور کنند و به ملت بیچاره غریب افغانستان دست به خدمت شوند. اما مردم اینا در طول 6 ماه زدن تباه و برباد کردن، نه کدام اقتصاد افغانستان مانده و نه زیربنایش و نه برای مردم کدام زندگی. دیگه باید اینا کاری بکنن که مردم بیچاره افغانستان یا کمکی شاید یک لقمه نان شوه.
برید ملاد الله ازام هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی حسی اول و فعلا در قلوردید سرسه تن در ولایت پکتیا مصروف خدمت به هموطنان عزیزم می باشم. چون اردو فتون و فقرات یک مملکت را تشکیل می دهد، از حکومت جدید خاصتا از محترم دکتر محمد اشرفانی احمدزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان می خواهم تا بیشتر از حکومت گذشته توجه خود را به اردو ملی افغانستان معطوف دارم و بودجه بیشتری را به ارتش تخصیص دهم تا ارتش بتواند با سلاح‌های سنگین زمینی و هوایی مجهز شود تا بتوانیم با دشمنان داخلی و خارجی مقابله کنیم.
ساعت 9 و 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب بر رفع ممنوعیت سفر ماتیو روزنبرگ به افغانستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، این خبرنگارش که در تابستان امسال توسط حکومت افغانستان از این کشور اخراج شد، اجازه بازگشت به افغانستان را یافته است. روزنامه نوشته است رئیس جمهور احمدزی روز یک شنبه به جوزف کن، ادیتر امور بین المللی نیویورک تایمز گفت که آقای روزنبرگ با برگشت به افغانستان مورد استقبال قرار خواهد گرفت. در مطلب گفته شده که دن باکویت، ادیتر اجرایی نیویورک تایمز، از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال و از آقای احمدزی تشکر کرد. در ادامه به نقل از باکویت گفته شده که از اداره جدید افغانستان به خاطر درک کردن ارزش مطبوعات قدردانی می کند. این مسئول نیویورک تایمز گفته که ماتیو روزنبرگ یک خبرنگار صادق و مستقل است. اداره حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در ماه آگست پس از نشر یک گزارش این خبرنگار آمریکایی دستور اخراجش از افغانستان و جلوگیری از بازگشت او به این کشور را داد. در این گزارش آمده بود که برخی از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان تهدید کرده بودند که اگر بن‌بست انتخابات حل نشود قدرت را به دست می‌گیرند و حکومت موقت را تشکیل می‌دهند. این مقام‌ها از ترس این که مبادا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند نخواستند که نام‌هایشان در این گزارش افشا شود. درک نادرست از حامد کرزی عنوان یک مطلب نشریه فارن پالیسی است. در بخش از این مطلب آمده که شماری از اعضای حکومت حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار بود، گروه‌های مخالف و رقیب‌های قومی خود را به حاشیه راندند. به نوشته نشریه این مقام‌ها به خاطر به اعتبار ساختن رقیب‌هایشان چندین بار مخالفان خود را به شرکای آمریکاییشان طالب معرفی کردند. فارن پالیسی می نویسد سپس جنگ میان طالبان تندرو و مخالفان عقاید تندروانه آنها آغاز شد. اما به نوشته نشریه این خطوط زمانی از بین رفتند که حکومت کرزی از داخل نظام شمار دشمنان خود را زیاد ساخت. نویسنده مطلب نوشته که حکومت حامد کرزی برای شماری از رقیب‌های سیاسی و تعدادی از طالبان زمینه زندگی مسالمت آمیز را در کابل فراهم ساخت. اما به باور نویسنده شمار دیگر مجبور ساخته شدند تا به صفوف شورشیان بپیوندند. فارن پالیسی می نویسد که از سقوط رژیم طالبان در افغانستان 13 سال می گذرد، اما هنوز افغانستان با دموکراسی کم آشناست. در ادامه گفته شده هرچند جامعه جهانی شاهد انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان بود، اما در حال حاضر پروسه مذاکرات صلح با طالبان متوقف است. بنوشته نشریه برخی نگران هستند که مبادا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دامنه شورش در این کشور گسترش یابد. آیا رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی با طالبان صلح کرده می تواند؟ سؤال است که در همین مطلب مطرح شده. نویسنده مطلب در پاسخ نوشته که شاید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. کاربران اینترنت در تاجیکستان میگویند که از دیروز به این سو مردم این کشور به صدها وبسایت به شمول فیسبوک و یوتیوب دسترسی ندارند. حسام الدین عطایف رئیس انجمن عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت مردم از حق دسترسی به حد اقل 200 وبسایت محروم شدند. همکارم ژکفر احمدی در همین مورد با طاهر سفروف خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده و ابتدا از او در مورد علت مسدود شدن این وبسایت ها پرسیده است.
قبل از بسته شدن شبکه‌های اجتماعی و به خصوص وبسایت‌های خبری در تاجیکستان، دعوت‌های از مردمش و چند نفر در شبکه‌های اجتماعی از مردم دعوت می‌کردند که روز 10 اکتبر با میدان مرکزی شهر دوشنبه با تظاهرات بیایند، چون در آن دعوت‌ها گفته می‌شد که حکومت 12 ساله است حکمرانی می‌کند، در تاجیکستان پیشرفت نیست و مردم هنوزم وقتی زمستان برق کافی ندارند، و از این دعوت‌ها زود در شبکه‌های اجتماعی پن شد و تخمین زده می‌شود که محض به همین خاطر مقامات تاجیکستان امر دادند که شبکه‌های اجتماعی و به خصوص وبسایت‌های خبری بسته شوند.
با اقدام میشه گفت که برخی از حلقات مثلا در تاجیکستان در تلاش هستند که آزادی بیان به نحو محدود شود این کشور.
در گذشته مقامات تاجیکستان از این کارها کرده بودند، هم فیسبوک بسته بودند، هم بعضی از وبسایت های خبری. در واقع حامیانی آزادی بیان در تاجیکستان و سازمان های خبرنگاری میگویند که این کار غیر قانونی است، مخالف قانون اساسی تاجیکستان است، چون آزادی بیان محدود میکند. اما این زمان این مقامات میگویند که در این شبکه های اجتماعی و وبسایت های خبری بیشتر دعوت ها به افراط گرایی هست و به همه خاطر سعی میکنند این وبسایت ها را ببندن، هرچند گفتند که امری برای بستن هیچ کدام از وبسایت ها ندادند یا دستوری هم وجود ندارد. اما در تاجیکستان این تجربه رایج است که آنها شفاهی به رئیسان شرکت های خصوصی هم باشد میگویند یا نصیحت میکنند که لطفا این وبسایت ها را برای چند مدت دست نورست بکنند.
در مورد عکس‌العمل‌های داخلی خودت گفتی، چی بوده عکس‌العمل‌های جهانی نسبت به بسته شدن ده‌ها وبسایت در تاجیکستان؟
هنوز از سازمان‌های بین‌المللی واکنش زیاد نیامده است و چون این وبسایت‌ها تنها دیروز بسته شدند و در گذشته بعد از بسته شدن فیسبوک هم سازمان امنیت و همکاری اروپا، هم گزارشگران بدون مرز، هم دیگر سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی سخن و یا آزادی بیان از حکومت تاجیکستان خواسته بودند که دسترسی کامل به وبسایت های خبری و شبکه های اجتماعی را فراهم کند، چون این حق مردم است که باز حقی از منابع مختلف خبر بگیرند و هم آزادانه فکر عقیده خود را در هر جا که باشد بیان بکنند.
در جریان دو سال گذشته مقام های تاجیکستان به بستن وبسایت های مشهور متهم شدند. فایده جلوگیری از دسترسی کاربران به شبکه های مثل فیسبوک و توییتر تال چی بوده؟
اکثرت میگن چیزی از این حاصل نمیشود، هرچند مردم برای مدت از دیدنی شاید ویدیوی محروم میشن، ولی چون فناوری های نو خیلی پیشرفت کردن در تاجیکستان و مردم اکثریت به اینترنت و تلفنی همراه یا موبایل دسترسی دارن و بسیاری ها میدونن که از کدام راه یا فیلتر شکن یا پروکسی وارد بشن، چی به فیسبوک چی به هر شبکه اجتماعی دیگر، و از این رو بعد از بستن این گونه وبسایت های خبری و شبکه های اجتماعی حتما میبینین که مردم بازم در اون شبکه ها هستن و میگوین که این گونه بستن ها هیچ فایده نداره.
طاهر سفروف همکار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد بود که راجع به مسدود شدن صدها وبسایت اینترنت در تاجیکستان معلومات داد. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان مجله آزادی، من فیض الله قرداش مجری این برنامه در این هفته نیز با مطالب متنوعی در خدمت هستم. در این شماره داستانی داریم با عنوان حمایت از شاه، یادی از چارلز بوکوفسکی نویسنده آمریکایی. جایگاه نقاشی در ادبیات، مشکل پرخوری سالمندان و آهنگ هفته. و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از لیزا حیدری.
سومین نشست وزرای فرهنگ سارک با حضور دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در شهر دهلی جدید برگزار گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز این نشست شربت نایک وزیر فرهنگ هند ضمن خوش آمدید وزرای فرهنگ سارک اظهار داشت که فرهنگ نقش مهم را در توسعه یک ملت ایفا می کند و مجموعه از ارزش های مرتبط به تاریخ و سنن جامعه را به معرفی می گیرد. وی علاوه نمود که جا
جنوب آسیا از لحاظ فرهنگ و قدامت تاریخی جایگاه ویژه در منطقه دارد و هند متحد به همکاری با کشورهای جنوب آسیا است. دکتر سید مخدوم رحین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، طی سخنرانی ضمن تشکر از هند در خصوص میزبانی سومین نشست وزرای فرهنگ سارک، از مرکز فرهنگی سارک نیز از بابت انتخاب بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای جنوب آسیا در سال 2015 سپاسگزاری کرد و آن را گام مهم در جهت معرفی داشته ها و ارزش های فرهنگ افغانستان به ویژه بامیان دانست. سیمین حسنزاده معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر نقش رسانه‌ها در تحکیم پایه‌های حکومت وحدت ملی تأکید کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، خانم حسنزاده از تمام رسانه‌های دیداری و شنیداری خواست تا در ایام عید سعید اضحا با تهیه و نشر برنامه‌های سازنده تفریحی مطابق با ارزش‌های پسندیده ملی و اسلامی، شادی جشن ملی، ایجاد حکومت جدید و نشاط روزهای خجسته و پرسرور عید سعید قربان را برای مردم عزیز افغانستان چند برابر سازند و از نشر برنامه‌هایی که خلاف فرهنگ اسلامی و عنعنات پسندیده ملی این سرزمین است و با ایجاد شور و نشاط کاذب افکار مردم به خصوص اندیشه‌های جوانان ما را به انحراف می‌کشند جدا خودداری نمایند. و دوشنبه گذشته 32مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول ترکیه از تاریخ 15 الی 24 ماه میزان در پایتخت این کشور میزبان کتاب دوستان خواهد بود. با گزارش حریت دیلی نیوز ترکیه، نمایشگاه کتاب استانبول 2014 میلادی فضای سینمایی دارد و موسیقی متن فیلم‌های مطرح ترک در فضای نمایشگاه پخش می‌شود. این نمایشگاه امسال به مناسبت 100 سالگی سینمای ترکیه برگزار می‌شود و به همین سبب فیلمنامه‌نویسان و منتقدان سینمایی هم در این رویداد فرهنگی هنری شرکت می‌کنند.
در بین مردم ما عبارات عجیبی در حال تکرار است و مردم عوام نیز بیشترینه به آن سهم می‌گذارن، در حالی که چنین نیست و شماری از مردم نادانسته و با تقلید از یک دیگر آن را تکرار می‌کنن. به گونه مثال همیشه گذشته کشور خود را بر امروز آن برتر می‌پندارند و می‌گویند دوران ظاهرشاه خوب بود، جمهوری سردار داوود خان آرامی بود، زمان دکتر نجیب این گونه بود، حتی شماری زمان طالبان را نیز به توصیف می نشینند. و یا ضرب الامثالی را که در بین مردم عوام رواج دارد و بر این ادعایشان مهر تأکید می گذارد، چون همان کفنکش قدیم خوب بود، و یا شعرها و نوشته هایی را یاد می کنند. به باور آگاهان این گونه یادهانه های تقلیدی بحث علمی ندارد و تأکید این کارشناسان به این است که اگر زمامداران گذشته افغانستان آنقدر قابل توصیف بودند، چرا روز و روزگار مردم معاصر تا امروز به نشده و با گذشته هر روز با چالش های تازه روبرو هستند؟ لذا گذشتگان قبول وجیبه نداشتند و کارها را در زمان و مکان با مسئولیت پذیری و مطابق به شرایط محیطی و اوضاع جغرافیایی انجام ندادند و مردم نیز با آنها همکار نبودند. اما غنیمت دانستن امروز قانون مداری و همکاری با دولت کنونی که تا حدودی شبیه وحدت ملی را دارد میتواند امیدواری بیشتری خلق کند و کشور را از این منجلاب سیاه روزی بیرون بکشد. خیر، این چند سطر را بر داستان کوتاهی از این گونه ها با عنوان حمایت از شاه نوشتم که یکی از شنونده های مجله آزادی فریبا بامیانی آن را فرستادند. پادشاهی تازه به دولت رسیده بالای وزیر گویا با تدبیر خود خشمگین شد و به همین دلیل او را به زندان انداخت و مدتی بعد وضع اقتصاد کشور رو به وخامت گذاشت. بنابراین مردم از پادشاه خود ناراضی شدند و پادشاه هر کاری برای جلب رضایت آنها نمود موفق نشد، لذا دستور داد وزیر را از زندان بیاورند. هنگامی که وزیر در محضر او حاضر شد، پادشاه گفت: مدتی است که مردم از من رویگردان شدند، اگر توانستی رضایت آنها را جلب کنی من نیز از گناه تو میگذرم. وزیر گفت: من دستور شما را اجرا خواهم کرد، فقط از شما میخواهم تعدادی سرباز به من بدهید. شاه گفت که نباید از رای اعمال خشونت بر مردم کاری کنی، سرباز برای چی میخواهی؟ وزیر گفت: من هرگز هدف سرکوب کردن مردم را ندارم. شاه با شنیدن این حرف تعدادی سرباز به وزیرش داد. شبنگام وزیر به هر کدام از سربازان لباس دزدان را پوشاند و به هر کدام دستور داد که به تمام خانه ها بروند و از هر خانه چیزی بدزدند، و طوری که آن چیز نه زیاد بی ارزش باشد و نه زیاد با ارزش، تا به مردم ضرر چندانی وارد نشود. و همچنین کاغذی به آنها داد و گفت: در هر مکانی که دزدی می کنید این کاغذ را قرار دهید. روی کاغذ چنین نوشته شده بود: هدف ما تصاحب قصر پادشاه و حکومت بر مردم است. سربازان نیز مطابق دستور وزیر عمل کردند. مردم نیز با خواندن آن کاغذ دور هم جمع شدند. یکی گفت: درست است که در زمان حکومت پادشاهی تازه به دولت رسیده با وخامت اقتصادی روبرو شدیم، اما هرگز پادشاه به دزدی اموال ما اقدام نمی کند. این دزدان اکنون که قدرتی ندارند توانستند مال ما را بدزدند، وای بر روزی که به حاکمیت دست یابند. دیگری گفت: درست است، بیایید با شاه کنونی همکاری کنیم و پهلو بند آن باشیم و قدر آن را بدانیم تا از شر این دزدان مسئول بمانیم. و همه حرفهای یک دیگر را تایید کردند و بنابراین تصمیم گرفتند تا حمایت از شاه کنونی را نیز تجربه کنند. اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه آن چیزی را که انجام دادید تلاش کردن بوده است. پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. این چند سطر در سنگی که بالای قبر هنریخ چارلز بوکوفسکی زاده 16 اگست 1920 شاعر و داستان نویس لس آنجلس ایالات متحده آمریکا هست. او اغلب به عنوان نویسنده تاثیرگذار معاصر نام برده می شود و سبک او بارها مورد تقلید قرار گرفته است. نویسنده پرکار بوکوفسکی هزاران شعر، صدها داستان کوتاه و 6 رمان و بیش از 50 کتاب نوشته و به چاپ رسانده است. بوکوفسکی در سال 1920 در شهر اندرناخ آلمان در خانواده هنری کارل بوکوفسکی به دنیا آمد. مادرش کاترینا فت یک آلمانی اصیل و پدرش یک آلمانی امریکایی بود که بعد از فروپاشی اقتصاد آلمان در پی ادامه جنگ جهانی اول، خانواده بوکوفسکی در سال 1923 به پالتیمور رفتن. در زبان انگلیسی والدین بوکوفسکی او را به اسم هنری صدا می زدن. بعدن به هومه لس آنجلس رفتن، جایی که خانواده پدری بوکوفسکی زندگی می کردن. در 24 سالگی بوکوفسکی داستان کوتاه عواقب یک یادداشت بلند مردود خود را در مجله داستان به چاپ رساند. دو سال بعد
داستان کوتاه 20 تشکر از کسل دان را منتشر نمود. بوکوفسکی نوشتن را با جریان و انتشار و رها ساختن نوشتن برای یک دهه آزاد ساخت. در طول این مدت او در لس آنجلس زندگی می کرد، اما مدتی را در ایالات متحده سرگردان بود، کارهای موقتی می کرد و در اتاقهای ارزان اقامت می نمود. و در اوایل دهه 1950 بوکوفسکی در اداره پست لس آنجلس به شغل پستچی و نامرسان مشغول کار می شود، اما بعد از 2.5 سال آن را رها می کند و به نوشتن شعر روی می آورد. در 1957 او با شاعر و نویسنده باربارا فری ازدواج کرد، اما آنها در سال 1959 از هم جدا شدند. فری اصرار داشت که جدایی آنها هیچ ارتباطی با ادبیات ندارد. با داشتن حقوق مادام العمر ماهیانه $100، بوکوفسکی کارش در اداره پست را رها کرد و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت پرداخت. کمتر از یک ماه بعد از ترک اداره پست، او اولین رمانش به نام پستخانه را تمام کرد. در 1976 بوکوفسکی لندلی بیلی را ملاقات کرد که صاحب یک رستوران هلتفورد بود. 2 سال بعد آن دو از شرق هالیوود، جایی که بوکوفسکی بیش از همه در آنجا زندگی می کرد، و بندر سن پترو و اقصای نقاط جنوب شهر لس آنجلس رفتند. بوکوفسکی و بیلی در سال 1985 ازدواج کردند. لندلی بیلی با نام سارا در رمان‌های زنان و هالیوود بوکوفسکی نام برده شده است. بوکوفسکی در 9 مارچ سال 1994 در سن پدروی کالیفرنیا در سن 73 سالگی، اندکی بعد از تمام کردن آخرین رمانش توفاله، از بیماری سرطان خون درگذشت. بر روی سنگ قبر او این عباره خوانده می شود: Don't try، تلاش نکنید. به قول خانمش لندلی بوکوفسکی، منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش چیزی شبیه به این گفته است: اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه چیزی که انجام دادید تلاش کردن بوده. پس تلاش نکنید، فقط انجامش بدهید. حال توجه کنید به نمونه ای از شعرهای چارلز بوکوفسکی. باید باور کنیم تنهایی تلخترین بلای بودن نیست، چیزهای برتری هم هست. روزهای خسته‌ای که در خلوت خانه پیر می شوی و سالهایی که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است. تازه پی می بریم که تنهایی تلخترین بلای بودن نیست، چیزهای برتری هم هست. دیر آمدن. غریبه ها، شاید باور نکنید، اما آدم هایی پیدا می شوند که بی هیچ غمی یا استرابی زندگی می کنند. خوب می پوشند، خوب می خورند، خوب می خوابند، از زندگی خانوادگی لذت می برند. گاهی غمگین می شوند ولی خم به ابرو نمی آورند و غالبا حالشان خوب است و موقع مردن آسان می میرند، معمولا در خواب لب چشمه.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیده‌اند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات می گویم. از تعریف های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم و پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و نفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسلهای بعد چون این تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه‌های زیبا و بیان نیکو و ارائه‌های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جایدانگی آثارشان نشده است، بلکه در اون مایه زیبایی که در اندیشه فراهم نمودن جهان آرمانی بشر و آمال والای انسانی او بوده به جایدانگی آن کمک کرده است. ظرف زیبای خالی کسی را سیراب نمی کند، بلکه فرد تشنه به آب نیاز دارد. در درجه اول آب باید زلال و گوارا باشد. پس از آن است که زیبایی ظرف به گواراییان خواهد افزود. به قول معروف آب از روی کاسه خورده می شود. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعران و یا نثر نویسندگان دردمند بروند توفیق بیشتر حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشاندهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ ضحاک مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می روند تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشانی است که از گذرگاه های تنگ و فراز و نشیب های تند و پیچ های گوناگون می گذارد تا خود را به دریای ژرف و آرام بخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت ها به ذهن خواننده و شنونده القا می کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می بخشند.
می دانید که امروز نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و به باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
بنوشته شمار از متخصصین، با افزایش سن همزمان با باوجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا با عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حس های بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.